السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزء 22 از کلام الله مجید تلاوت شد. نکته ای از این جزء عرض کنم و اون از ابتداء جزء 25 هست، آیه 32 و 33 از سوره مبارکه احزاب، صفحه 422. خداوند یک دستور کلی رو برای همه مردم خصوصا خانم ها مطرح می فرماید. خداوند در این آیه می فرماید و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ای خانم ها، و قرن فی بیوتکن، تو خونه هاتون قرار بگیرید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و مثل دوران جاهلیت اول خودنمایی نکنید. یه بحث فقهی این آیه داره و اون هم مربوط به همسران پیامبره. دستور قطعی و مؤکد خداوند به همسران پیامبر، چون در آیه قبل می‌فرماید یا نساء النبی لستن احد من نساء، شما مثل بقیه خانما نیستید، دستورات برای شما فرق میکنه. اولین دستور این است و قرن فی بیوتکن، نه شما اجازه ندارید چه در دوران پیامبر چه بعد از پیامبر از خوناتون بیرون بیایید، شما باید تو خوناتون قرار بگیرید. حالا سوال اینجا هستش، اگر همسر پیامبر به حرف خدا نکرد و بعد از پیامبر بلند شد لشکرکشی کرد، اون تکلیفش چی میشه؟ صراحتا خداوند میفرماد اجازه ندارید از خونه بیایید بیرون. و قرن فی بیوتکن، نه تو خونهاتون قرار بگیرید. یک دستور هست برای بقیه خانم ها، این وقرن فی بیوتکن، نه یعنی در خونهاتون قرار بگیرید، نه اینکه شما صبح تا شب تو خونه باشید 24 ساعت تو خونه قرار بگیرید. تو خونهاتون قرار بگیرید اگر نمیتونید قسمت دوم رو رعایت کنید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، یعنی اگر میخواین خودنمایی بکنید تو خونهاتون بمونید، اگر میخواییم بیایم بیرون خودنمایی نکنید. آیه خیلی واضحه. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، خانم ها در خونتون قرار بگیرید و مثل دوران جاهلیت اول خودنمایی نکنید. اون چیزی که برای خانم بعد هست خودنماییه، وگرنه آمدن در فضای جامعه بد نیست. بالاخره نیمی از جامعه رو خانم‌ها تشکیل میدن، اونا تو فضا هستن، هرچند که بسیاری از سیاسیون در هر دورانی میخوان از خانم‌ها سوء استفاده بکنن. اسلام تکلیف رو مشخص کرده، خانم مثل آقا میتونه بیاد بیرون، میتونه بیاد بیرون به شرطی که خودنمایی نکنه، به شرطی که خودنمایی نکنه. پس وقرنه و قرار بگیرید، فی بیوتکن در خونهاتون، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و مثل دوران جاهلیت اولا تبرج و خودنمایی نکن. خب چند نکته مهم اینجا مطرح میشه. اول خداوند میفرماید جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اول خودنمایی نکنید. بسیاری از مفسرین میگن خداوند وقتی فرمود جاهلیت الاولا، پس معلوم میشه یک جاهلیت الاخرایی هم هست، هر اولی یا آخری داره، یا هر اولی یه دومی داره. خداوند میفرمون مثل اون جاهلیت خودنمایی نکنید. مفسرین میگن پس احتمالاً یه جاهلیت دیگه هم هست که خداوند داره به او اشاره میکنه. بعضی از مفسرین یه روایتی از پیامبر نقل کردن که در آینده یک جاهلیتی خواهند آمد به نام جاهلیت اخرى. اون جاهلیت خیلی بدتر از جاهلیت اولا هستش، اون جاهلیتی که متاسفانه ما در اون دوران قرار گرفتیم، دوران آخر از زمان. دوران آخر از زمان و دوران نزدیک به ظهور بدترین نوع دوران ها هستش، اللحاظ فساد و جاهلیت که حالا عرض میکنم. دوم تبرج، تبرج یعنی خودنمایی، برای خانم خودنمایی در بین آقایون حرامه. هر چیزی که باز خودنمایش بشه، خانم یه جوری راه بره که مردا ببیننش، حروم. البته برای آقایون هم همین جوریه، برای آقایون یه حد و مرزیه، برای خانم ها یه حد و مرز. مثلا لباس شهرت چه برای خانم حرامه چه برای آقا. آقا یه لباسی تن بکنه که تو دید باشه، انگشت نما بشه، این همه که نگاهش بکن، این لباس حرومه، این لباس نماز خوندن هم باش باطله. خانم هم همینجور، خانم ها لباس شهرت اگر بپوشن حرومه، نماز باش باطل، اما اگر لباسی بپوشن که باعث دید مردا بشه اون همیشه حرام. کلن پوشش هم برای خانم ها هست هم برای آقایون، هم برای خانم ها هم برای آقایون. حالا انشالله این جمله رو من میگم آقایون به دل نگیرند، آقایون به دل نگیرند، هر چی قیمت یه چیزی گرونتر باشه امنیت و حفاظت از اون بیشتره دیگه. حالا من بیشتر نمیگم که خودزنی به ما آقایون نشه دیگه بیشتر. شما یک ماشین جیان رو شما تصور بکنید، مثلا این ماشین جیان رو میخوام پارک کنم، درش هم قفله میکنم، ولی یه ماشین بنز روش روکش هم میکشند. خانم فطرتن زیباتر از آقا است. ناراحت نشید شما، شما خوشگلید، ناراحت نشید شما. کلن خانم ها این ویژگی رو دارن، یعنی خانم یک ساعت هم به آقا نگاه بکنه چه احساس بهش دست نمیده، ولی آقا 30 ثانیه به خانم نگاه میکنه میبینید به هم میریزه. این ویژگی خانم است. فرق خانم با آقا در این است، خداوند به خانم میفرماد خب خانم حالا که تو زیباتری، حالا که قیمتت بالاتره، پس از اون طرف باید یه چیزایی رو هم رعایت بکنی، حجابت باید بیشتر بشه. برای همین در سوره مبارکه نور خداوند به خانمهایی که کسی لا یجدون نکاحا، تمایل ازدواج باشون نداره، خداوند میفرماد شما لازم نیست حجاب داشته باشید. یعنی یه خانومی که اینقدر پیر شده، اینقدر فرتوت شده، به تعبیر خودمونی انجیر شده دیگه، اینقدر چروک شده، این شخصی که پیره کسی نمیخواد باشه ازدواج کنه، این شخص حجاب هم لازم نداره. مثلا یه خانومی که 90 سالش 80 سالش یه حالا روسری هم سرش نکرد، گناهی براش نوشته نشده، اون خانومی حجاب باید داشته باشه که نسبت به او یک نظراتی پیدا میشه. یا خانومی که فوق العاده زشته، یعنی یک شخصی که دیگه تو زشتی دیگه ته نداره، این شخص هم حجاب واجب نیست براش. پس خانمایی که میبینید الان توی خیابون بی حجابن، اینا یعنی چی میخوام بگن؟ اینا که نمیگن ما زشتیم، ولی من نمیفهمم پس چرا حجاب ندارن. چون خداوند میفرمه کسی که خیلی زشته حجاب نداشته باشه، کسی که خیلی دیگه زشته. از او برم خانم هر چه خوشگلیش بیشتر باشه باید حجابش بیشتر باشه. مثلا یه خانومی از دستش اینقدر زیبا هستش که مرد که نگاه بکنه به گناه میفته، دستش هم واجبه بپوشونه. از اون خدا بهش لطف کرده اینقدر بهش زیبایی داده و هم باید بپوشونه. یا صورتش به قدر زیبایی داره که بدون آرایش همه بهش تمایل پیدا میکنن، صورتش هم باید بپوشونه. حالا دیگه خیلی پیدا نمیشن اینجوری، ولی حالا کلا هم چند تا برای خانوما که الحمدلله چند تا ویژگی دارن، یکی که خودشون رو حتما زیباترین میدونن، البته بینیشون زشترینه خانوما، دوباره میگه سنشون همیشه سن پایینی هستش. پس خداوند میفرماد و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، مثل دوران جاهلیت اول خودنمایی نکنید. پس کسانی که خودنمایی میکنن اتفاقا امولند طبق این آیه قرآن. خوب دقت بکنید چی میشه، میان به خانمایی که حجاب دارن میگن چی؟ میگن شما مال عصر حجرید، شما امولید، این مال قدیمید. اتفاقا خداوند میفرماد تو قدیمی ها بودن که حجاب نداشتن، حالا یا حجاب دارن. آیه دیگه و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، پس کسانی که تبرج میکنن امولند، کسانی که تبرج میکنن مال عصر حجرن، اتفاقا خانمایی که حجاب دارن حالا یند، طبق نص صریح این آیه قرآن. اما نکته اینجا هستش که خداوند میفرماد مثل دوران جاهلیت اول خودنمایی نکنید، مثل دوران جاهلیت اول خودنمایی نکنید. پس ما عرض کردیم ممکنه یک جاهلیت آخری هم باشه یا یک جاهلیت دیگه هم باشه. حالا میخوایم یکم الان رو با دوران جاهلیت مقایسه کنیم. اینی که حضرت آقا چند وقت پیش این جمله را فرمودند، فرمودند پیامبر آمد مردم را از جاهلیت نجات بده، امام زمان هم بیاد مردم را از جاهلیت نجات بده، انقلاب اسلامی آمد مردم را از جاهلیت نجات بده. و دنیا متاسفانه تو جاهلیت دارن به سر میبرن. شما این اختراعات رو نبینید، این پیشرفتای ظاهر رو نبینید، متاسفانه دنیا در اوج جاهلیت خودش داره به سر میبره. یکم مقایسه بکنیم جاهلیت ها رو. یک، دوران جاهلیت عصر پیامبر اوج بت پرستی بود، درست؟ آیا الان بت پرستی نیست؟ الان بعضی از بازیگرای هالیوود، بعضی از خواننده ها مردم اونها رو نمیپرستند؟ بعضی از این خواننده ها و بازیگرها که مجسمه شون ساخته شده دارن پرستیده میشن به معنی واقعی کلمه. او دوران هم بت پرستی بود، این دوران هم بت پرستی. اون دوران جنگ و خونریزی بود، بعضی جنگا تا 100 سال طول میکشید. مگر الان جنگ و خونریزی نیست؟ الان چه خیلی بدتر از اون موقع است. اگر اون موقع اون جاهلا بودند، الان یه جاهلتر از همه یه جاهل از به نام آمریکا. هرچی جنگ تو عالم اتفاق میفته پای نحس این کشور هم هستش. شما کدوم کشور رو پیدا میکنید جانی تر از آمریکا؟ کدوم کشور رو سراغ دارید که در عرض 100 سال 230 تا جنگ شروع کرده باشه؟ کدوم دوران جاهلیت اینجوری بود مثل الان؟ 230 تا جنگ در عرض 100 سال. کدوم کشور رو آخه جالب اینجایی که به ما هم که میرسن میگن آقا مسلمان ها دنبال خشونتند، نمونش داعش. آقا هزار تا داعش هم که باشن انگوش کوچیکی آمریکا نمیشن. جنگ جهانی اول رو مسلمان ها شروع کردن یا اونا؟ جنگ جهانی دوم رو مسلمان ها شروع کردن یا اونا؟ دادگاه تفتیش عقاید مال ما بود یا مال آمریکا؟ جنگ ویتنام مال ما بود یا آمریکا؟ حمله به عراق مال ما بود یا مال آمریکا؟ هر چی نگاه میکنی پای نحس آمریکا هستش. بعد جالب هم اینجایی که وقتی یه مرگ بر آمریکا گفته میشه میگن آقا نگید، اذیت میشن اینا، مرگ بر آمریکا نگید. بم میذارن تو مجلس، نمایندهای مجلس میگن مرگ بر آمریکا، نایب رئیس مجلس میگه آقا چرا میگید مرگ بر آمریکا، چه ربطی به آمریکا داشت؟ یعنی اینقدر طرف نمیفهمه که دو روز بعد از آمدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان بم رو توی کشور گذاشتن. نمیدونم آدم از همه طرف داره میخوره، از همه طرف ضربه میخوره. نایب رئیس مجلس اینقدر شعور نداشته باشه. بعد نماینده های مجلس تهران حاضر نشن در تشییع جنازه این شهدای مجلس شرکت بکنن. ببینید خب وقتی عقل نباشه همین میشه. هی اعتماد بکنید به آمریکایی هم نمونش دیروز دیگه، دیگه روح و جسم و جان و همه چیز برجام رو اینا به لجن کشیدن دیگه، همه جوره تحریم شدیم دیروز. این آمریکایه، اعتماد به آمریکا تهش اینجوریه. اگر اون موقع جنگ و خونریزی بود الان که بدتر، الان جنگ و خونریزی بیشتر. سوم، رباخاری. یکی از ویژگی های دوران جاهلیت رباخاری بود. الان از رباخاری چی بگیم؟ الان رباخاری بیشتر یا اون دوران؟ الان که رباخاری در پوشش خیلی شیک به نام بانک داره عرضه میشه، صراحتن دارن ربا میخورن، همه جوره ربا میخورن. حالا در کشور ما چه بسا انشالله کمتر، انشالله در این کشور اسلامی کمتر. دنیا رو نگاه بکنید رباخاری چجوری. اصلا بانکا، من میدونم دانشجویانی که رشتهشون اقتصاد است حتما پیرامون اینجور چیزا مطالعه کردن. اصلا بانکا، شما وضع اقتصادی مردم بهتر بشه یا بدتر، بانکا پولدارتر میشه. همه جور سیستم چینده میشه که بانکا پولدار بشن. همین الان وضع مالی مردم بدتر شده دیگه. مثلا شما نگاه میکنید دو سال پیش مثلا بهتر بود، مثلا عرض میکنم الان چجوری که بانکا وضعشون بهتر شده؟ دلیلش خیلی واضحه. معاملاتی که شما انجام میدید از این جیب بانک برداشته میشه میذارید توی جیب دیگه بانک. شما میرید ماشین میخرید، چه کار میکنید؟ 30 میلیون تومان کارت میکشید، 20 میلیون تومان کارت میکشید، کارت به کارت میکنید، حواله منتقل میکنید، پول از حساب شما برداشته شد رفت تو حساب اون طرف، اما در واقع پول تو بانک موند. میرید الان شما یه چیزی میخرید کارت میکشید، پول تو بانک میمونه، بانک هی پولدارتر میشه، هی پولدارتر میشه. شما هر کار بکنید بانک ها دارن پولدارتر میشن. برای این هستش که نمیتونن جلوی هر چیزی رو بگیرن، نمیتونن. الان هر چی مراجع میان میگن آقا این نوع بانکداری داره به ربا کشیده میشه، بانک ها جلوش رو میگیرن. با کمال وقاحت خیلی پول پر رو هم بانک ها انصافا جدیدن میخوان مالیات بکشند روی کارتخان، روی کارتخان. کسی نمیگه که میگن آقا برای چی پول مالیات نکشیم، شما کارت میکشید ما داریم بهتون خدمات میدیم. کی چه این حرفی رو زده؟ پول ما داره میاد توی بانک. جریان ببینید همه چیز برعکس شده، همه چیز برعکسه. پول ما تو بانک میاد، به جایی که ما سود بگیریم بانک میگه چون ما اجازه دادیم شما کارت بکشید شما باید به ما سود بدید. بعد مراجع میان ایراد میگیرن، نماینده دولت میاد توی تلویزیون تو پخش مستقیم توی مناظره میاد میگه آقا آیت الله جوادی آملی به جایی که برن درسشون رو بدن آمدن تو کار بانکی دخالت میکنن. یعنی دیگه ما آخونده اجازه نداریم بگیم ربا هم حرومه. یعنی کار به کجا رسیده که یک مرجعی و مثل آیت الله جوادی آملی اجازه نداره بیاد بگه آقا رباخوری حرومه. چرا؟ چون بانک ها ناراحت میشن. این میشه جاهلیت. اگر در اون دوران بردهداری بود، الان هم که بردهداریه. توی اسرائیل دیدید دیگه شما این فیلمایی که پخش میکنن توی اینترنت هم که بزنید بردهداری در اسرائیل، دخترها خانما واسدادن پشت ویترین به دستشون به گردنشون قیمتشونه، یه ساعته میخوای، دو ساعته، یک ماهه، دو ماهه، یک ساله، دو ساله، یا مادام العمر، هر جور میخوای میتونی بگیریش، هر جور میخوای بردهداری. این میشه بردهداری. توی آمریکا همین الان بردهداری هست. شما کتاب در غرب خبری نیست، همینجا داریم تو قفسه آمریکا مطالبه فرمایید، اینا رو ببینید. اینا بردهداریه. متاسفانه الان دارن مطرح میکنن که توی کشور ما هم بردهداری داره اتفاق میفته. بعضی از پولدارا، بله از اونم شد دیگه، بعضی از پولدارا بسیاری از مردم رو دارن به بردگی میگیرن، دارن به بردگی میگیرن. امشب شب 23 از ماه مبارک رمضان هست. بزرگواران از احیای امشب غفلت نکنید. یه شخصی چوپونه میاد پیش پیامبر میگه آقا من نمیتونم همیشه بیام توی مدینه، یک شب بفرمایید من بیام اون شب عبادت بکنم. پیامبر در گوشش یه چیزی میفرماند، میاد این طرف میگن آقا پیامبر چی فرمودن؟ میگه دیگه اگه پیامبر میخواستن بلند میگفتن. میگن از اون سال به بعد هر سال این شخص که اسمش جهنی بود شب 23 محرم از اون میامد توی مسجد. شب 23 علامه مجلسی در بهار میفرماد روایات رو که نگاه میکنیم احتمال این که شب 23 شب قدر باشه خیلی بالاتر از بقیه شب هاست. برای همین امشب رو غفلت نکنید. امشب هم مهمان خانواده شهید بزرگوار دیگه از شهدای مدافع حرم هستیم، شهید بزرگوار شهید حیدری. انشاءالله که خداوند ما رو شرمنده شهدامون قرار نده به برکت صلوات بر محمد و آل